بسم الله الرحمن الرحیم.
آیه ای را که مطرح می کنم مستقیما آیه ایست که مربوط میشه به روز و روزهای قدیر و حجت الوداع و داستان مأموریت پیامبر اکرم در تعیین و معرفی جانشینی امیرالمؤمنین علی علیه السلام. آیه 67 سوره مبارکه مائده، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس ان الله لا یهدی القوم الکافرین. ای فرستاده شده رسول، یعنی فرستاده شده، ای فرستاده شده تبلیغ کن، برسون اون چرا که به تو از جانب پروردگارت نازل شده. بلغ ما انزل الیک من ربک، تبلیغ کن، ابلاغ کن، برسون به مردم، اطلاع بده اون چرا که از جانب پروردگار تو به تو نازل شده است. و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر انجام ندی و تبلیغ نکنی رسالت خدا را تبلیغ نکردی. والله یعصمک من الناس، خدا تو را از مردم، از شر مردم حفظ میکنه. ان الله لا یهدی القوم الکافرین، خداوند متعال قوم کافر را هدایت نمیکند. در این آیه کریمه چند نکته هست، یعنی این آیه اگه بخوام تقسیم بندی کنیم، پارتیشن بندی کنیم، به چند پارت بخش تقسیم میشه. یا ایها الرسول، ای فرستاده شده. این رسول، پیغمبر اسمای مختلفی داره، جنبه های مختلفی داره. رسول رو نام برده با لقب رسول، معلوم میشه که حرفای بعدی با رسالت پیغمبر مناسبت داره. مثل که میگم که پسر خاله، حال خالم چطوره؟ یه وقت میگم که آقای مهندس قالبا رو ساختی؟ یه وقت میگم آقای دکتر من دلم درد میکنه. صفاتی که انسان به کار میبره با کلماتی که بعدن میخواد ازش استفاده کنه تناسب داره. میگم آقای نقاش، نقاشی ساختمون تموم شد. آقای بنا، موزاییکا رو نصب کردی مثلا. یا ایها الرسول، ای فرستاده شده. این یه پارتی. بلغ ما انزل الیک من ربک، اونی که به سوی تو از جانب پروردگارت نازل شده ابلاغ کن، بگو، برسون به مردم. اینم پارتی دوم، بخش دوم، قسمت دوم. قسمت سوم خیلی تند و تیزه. و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، اگه این کارو نکنی رسالت خدا رو انجام ندادی. یعنی این عهده‌ای که به گردنت گذاشته شده، وظیفه‌ای که به گردنت گذاشته شده، اینو انجام ندادی. و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر این کارو نکنی، ابلاغ نکنی، رسالت خدا را انجام ندادی. خیلی تنده، خیلی اتمام حجت سختی است. بعدش یک کمی میاد پایین تر، والله یعصمک من الناس، از مردم هم نترس، خداوند تو را از مردم حفظ میکند. دوباره میره بالا تنده، ان الله لا یهدی القوم الکافرین، خداوند قوم کافر را هدایت و راهنمایی نمیکند. اون چه که در آیه مهمه و محل سخن و دشمنان تشیع تمام سعیشون اینه که معنای آیه را منصرف کنند از اون چه که ظاهر آیه، سیاق آیه حتی بدون تکیه به روایت میفهمونه، این جمله است: ما انزل الیک من ربک، اونی که از جانب خدا به سوی تو نازل شده، تبلیغ کن آنچه را که از جانب پروردگار تو به سوی تو نازل شده است. این آقایان طرفداران خود بسندگی قرآن کریم که پیروان سخن هنگام احتضار رسول خدا که خلیفه دوم عمر ابن خطاب گفت حسبنا کتاب الله هستند، این آقایون که میگن قرآن خودش کافیست برای رسوندن همه مطالب دین، این آقایون سعی میکنن که آیات را به هم مرتبط کنند. این آقایون با اینکه میدانند آیات قرآن به ترتیب نزول نوشته نشده، همه، یعنی کسی در میان مسلمین و معتقدین به قرآن پیدا نمیشه که معتقد باشه که این قرآنی که الان در دست ماست و ترتیب آیات همون ترتیبی است که بر پیغمبر نازل شده، همه میدونن اینجوری نیست. منتها سنی ها خیلی هاشون ادعا میکنن که این ترتیب نوشتن به دستور پیغمبره و شیعه اصلا قبول نداره اینو، میگه اونی که به دستور پیغمبر به ترتیب نوشته شده اونیست که امیرالمومنین علیه السلام نوشته که در حکومت خلفا وقتی آورد عرضه کرد برای اتمام حجت، گفتن احتیاج به قرآن تو نداریم و بیشتر دعوا هم سر اونه. این آقایان با اینکه میدانند که آیات اینجوری که نوشته شده اونی که نازل شده نیست، اما وقتی میخوان به آیات استدلال کنن و رد کنن سخن شیعه رو، میگن این آیه با آیه قبل و بعدش ارتباط داره و اونی که شما میگید نیست. آیه قبل این آیه راجع به یهوده، آیه بعدش هم راجع به اهل کتابه، آیه بعد از قبل قبلش هم راجع به اهل کتابه. اگر اهل کتاب ایمان بیارن و تقوا پیشه کنن، بدیهای اونها را میپوشانیم و اونها را به بهشت میبریم. اگر آنان تورات و انجیل و اونی که از جانب خدا به سوی اونها نازل شده برپا کنند، نعمتها از بالای سر و زیر پای اونها به اونها رو خواهد آورد. در اون صورت هستند که برخی از اونها اقتصاد مقتصدند و میانه رو و برخی از اونها بد عمل میکنند. یا ایها الرسول، آیه بعدیش هم اینه: بگو ای اهل کتاب، شما چیزی ندارید مگر اینکه با تورات و انجیل متمسک بشید، حتی این تورات و انجیلی که پیش شماست که تحریف شده، تا اینکه اونی که از جانب خدا به شما نازل شده است اونها را بفهمید. و آیات بعد چرا اینو گفتن ربطی داره به قبل و بعدش؟ میگن به پیغمبر گفته ای پیغمبر تبلیغ کن احکام اسلام را به این اهل کتابی که بدن، اگر تبلیغ نکنی احکام اسلام را، تبلیغ نکردی احکام اسلام را، احکام را اگر تبلیغ نکنی تبلیغ نکردی و مثل اینکه رسالتتو انجام ندادی، خدا حفظت میکنه، خدا کافران را هم هدایت نمی کند. آیه رو یک بار دیگه من معنا میکنم: ای فرستاده، اون چه از جانب خدا به تو نازل شده است تبلیغ کن، اگه تبلیغ نکنی رسالت تو انجام ندادی، خدا حفظت میکنه، کافران قابل هدایت نیستن. اینا، این ما انزل الیک من ربک، اونی که به پیغمبر گفته تبلیغ کن چیست؟ هر چیه. این آقایون میخوان بگن هیچ ربطی به جای نشینی و ولایت امیرالمومنین علیه السلام نداره، و یعنی پیغمبر اونایی که خدا بهت گفته تبلیغ کن. من بنابر اساس گفته اونها آیه رو چیکار میکنم؟ معنا میکنم. دقت بفرمایید، ای پیغمبر فرستاده شده، تبلیغ کن رسالت پیامبر را، رسالت خدا را، اون چی که از جانب خدا به تو نازل شده است. اگر این کار رو نکنی تبلیغ نکردی. آقایان حرف منو گوش کنید، خوب دقت کنید. اگر خوب گوش نکنید و دقت نکنید، خوب گوش نکردید و دقت نکردید، این لغو نیست در کلام خدا که قرآن اعلام میکنه من معجزه هستم. حتی 113 بسم الله که در قرآن کریم من دارم آوردم، اینا تکراری نیست، هر بسم الله یه معنای دیگه داره، این لغو نیست. ای فرستاده شده، اونم با این تندی، ای فرستاده شده، مثل این که من به پسرم میگم که پسرم برو به فلان دوست من این پیغام منو برسون، اگر نرسونی پیغام منو، پیغام منو نرسوندی. اما این اگر من اینجوری بگم، بگم ای پیامبر ما، ای فرستاده شده ما، ای پسر من برو به دوستم بگو فردا دعای عرفه ساعت 3 بعد از ظهر در میدان ونکه، اگر اینو ابلاغ نکنی مثل این که در گذشته هیچ کاری برای من نکردی. کدومش بلیغ و فصیحه؟ کدومش با کلام خدا سازگاره؟ نشون میده که من اهمیت خاصی میدهم به چی؟ به مسئله ابلاغ و تبلیغی که پسر من بره داشته باشه. ای فرستاده ما، اونی که از خدا به تو نازل شده برو تبلیغ کن، بگو. اگر نگی نگفتی، اگر تبلیغ نکنی تبلیغ نکردی. و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. سنیان و دشمنان امیرالمومنین و اونایی که دوست ندارن امیرالمومنین را و ظاهرا حتی اظهار دوستی میکنن، برای اینکه این آیه رو از خلافت و ولایت امیرالمومنین منصرف کنن به معنای دیگر، اینجوری میگن، میگن معناش اینه که خدا به پیغمبر گفته این یهود و نصارا احتیاج دارن به تبلیغ و اهل کتاب، تو اونی که بهت نازل میشه تبلیغ کن، بگو، اگر نگی نگفتی، اگر نگی نگفتی. این که همه میدونن اگر نگی نگفته، اگر نگی معلوم میشه این منزل الیک من ربک یه مسئله مهمیه، به پیغمبر میگه اینو بگو، این خیلی مهمه، اگر اینو نگفتی رسالتتو انجام ندادی، خیلی مهمه، این کارو بکنا، اگه این کارو نکنی رسالتتو انجام ندادی، مثل که هیچ کاری نکردی. من خیلی به این مسئله اهمیت میدم و این نشون میده یه مسئله مهمیست. بعضی از سنی ها اومدن گفتن که این ما انزل الیک من ربک یکی از احکامه، حج مثلا، تیممه، وضوء، نمازه. حرف شما درست، باید یه چیزی پیدا کنیم که مساوی با کل اسلام باشه. یک. دومش اینی که چیزی باشه که پیغمبر بترسه از تبلیغش، چون میگه والله یعصمک من الناس، هم با پیغمبر تون برخورد کنه، اگر نگفتی تمام رسالتت زیر سواله و خدا حفظت میکنه و کافران قابل هدایت نیستن، کافرانو برش کن، تو رسالت خودتو انجام بده، نترس، والله یعصمک من الناس، خدا حفظ میکنه. باید یه مسئله باشه که این مسئله انقدر مهم باشه که مساوی با کل رسالت باشه، و باید یه مسئله باشه که این مسئله انقدر اهمیت داشته باشه که پیغمبر به خاطر هر چی، حالا از ظاهر آیه که استفاده نمیتونیم بکنیم، پیغمبر به خاطر هر چی میترسه. چند تا نکته و آیتم به شما بگم که مقدمه باشه برای عرایض بعدی. یک. آیا پیغمبر در تبلیغ رسالت خود از مردم میترسید؟ میترسید؟ پیغمبری که از اولین جمله‌ای که گفت زد تو زق مردم، به قول امروزی ها گذاشت تو کاسهش، کاسه مردم، چون گفت قولوا لا اله الا الله تفلحوا ادعوكم الى شهادت الا اله الا الله و خلع الانداد، شما رو دعوت میکنم که تمام این بتاتون رو بریزین دور. خلع الانداد یعنی تمام این بتا رو بریزین دور و شما شهادت بدید به توحید. پیغمبر از اول سخت ترین مسئله برای مردم در ابتدای رسالت و نبوت پیغمبر چی بود؟ این بود که بگه که شما تمام این بتاتون باطلن و بی خودن و باید بریزین دور و فایده ندارن و چنین چنان. پیغمبر نترسید از این. به پیغمبر نسبتهای عجیب غریبی دادن که من چند به اصطلاح نمونش رو اینجا نوشتم. پیغمبر گفتن نهو معلم مجنون، بهش یاد میدن، پرش میکنن. دیدی این عروس و دمادایی که با هم دعوا دارن، به یکی میگه تو رو پرت کردم، میری پیش ما. باز امروز رفتی پیش مادرت، پیش مادرت میری پرت میکنه. باز با خواهرت تماس داشتی، تلفن زد، پرت میکنه. معلمون یعنی پرش کردم. مجنون، جنون داره. بهش گفتن، به پیغمبر گفتن که شاعرون نتربس و بهی ریب المن. این شاعره، شعر میگه، شعر میگه یعنی خیال بافی میکنه. نتربس و بهی ریب المنون یعنی منتظر هستیم که مرگش فرا برسه از شرش راحت بشیم. بهش گفتن ساحرون و مجنون، ساحر سحر میکنه، یه جوری حرف میزنه سحر میکنه، این جوانها رو سحر میکنه، این فقرا رو سحر میکنه. اینا رو گفتن. پس پیغمبر سخت ترین مبارزات رو از اول با توحید و بت پرستی مبارزه کرد، با بی تقوایی و فسق و فجور مبارزه کرد. خیلی هم نسبت ها بهش دادن، نترسید، خاکستر رو سرش ریختن، انواع و اقسام حرفا رو گفتن. از اولین باری که به امیرالمومنین علیه السلام دستور دادن که تو یه ران گوسفند بگیر، آب گوشت درست کن و بزرگان قریش رو دعوت کن، اونو میگن یوم الانذار، یوم الدار، حدیث یوم الانذار. گفتش که بزرگان رو 40 نفر دعوت کرد، از جمله ابو طالب، ابو لهب، ابو جهل، عموهای پیغمبر و دیگران بزرگان قریش رو. اونجا گفتش که همه این بتایی که شما عبادت میکنید همه بیخوده و شرکه و نجسه و بده و خدا رو باید عبادت کنید. انواع و اقسام تهمت هم بهش دادن. پیغمبر نترسید. چیه که پیغمبر میترسه؟ اینا گفتن این بلغ ما انزل الیک من ربک، مثلا حج. بعضیاشون، بعضیشون گفتن یکی از احکام خداست. چیه که پیغمبر ازش میترسه؟ پیغمبر نماز رو نگفت، پیغمبر حج رو نگفت، پیغمبر در مدینه قانون جهاد رو نگفت، اعلام جنگ نکرد و امثال اینا. پیغمبر از چی ترسید؟ از هیچ چی نترسید. و پیغمبر را خداوند متعال موقعی که میخواد به اصطلاح تعریف بکنه اینجور تعریف میکنه، حتی مؤمنین را، الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه، اونایی که رسالات خدا رو، اون عهده‌ای که دارن به گردنشون هست تبلیغ میکنن و از خدا میترسن، از خدا میترسن. ولو یخشون احدن الا الله، ولو یخشون احدن الا الله، از کسی هم جز خدا نمیترسن. و کفا بالله حسیبا، حسابشون با خداست. تبلیغ میکنن، از کسی هم نمیترسن. پیغمبر از چی میترسه؟ پیغمبر از قتل میترسه، از مرگ میترسه. یه حکمیه این. پس معلوم میشود که این آیه کریمی که میفرماید یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تبلیغ کن، و اینکه خدا خیلی تند باش برخورد میکنه که و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، از نوع احکام، از نوع توحید، از نوع مسائل گذشته نیست، یه مسئله مهمیه که با کل رسالتش برخورد داره. یه ترسی داره از مردم، از مردم ترس داره که بکشنش؟ نه، پیغمبر از کشتن ترس نداره. پس از چی میترسه پیغمبر؟ یه مثال خیلی مبتذل عرفی میزنم. اگر یه غذای مایعی در اینجا باشه، یه مگس آلوده و کثیفی دور این غذا پر بزنه، همه ناراحتن از این که نکنه این مگس آلوده و کثیف و میکروب دار روی این غذا بشینه. این چه ترسیه؟ ترس از اینه که رو غذا بشینه و غذا رو دیگه نشه خورد و این افرادی که اینجا هستن گرسنه بمونن. این کسانی که میترسن، آقا شما سالها در جبهه های جنگ بودی، از یه مگس میترسی؟ این ترس از مگس، ترس از جون نیست، ترس از اینه که این غذا خراب بشه نشه خورد. این که خدا گفته والله یعصمک من الناس، خدا از پیغمبر از یه چیزی میترسه، از مرگش میترسه؟ نمیترسه. از این حصر اقتصادی میترسه؟ میترسه؟ نمیترسه. در مکه 3 سال پیغمبر و دوروریاش حصر اقتصادی کردن. خب این به اصطلاح ترس، از چی میترسه پیغمبر؟ پیغمبر از مرگ میترسه، پیغمبر بر خانوادش میترسه، پیغمبر از چی میترسه؟ معلوم میشه یه چیزی هست، یک، با رسالت پیغمبر مناسبت داره، یا ایها الرسول. 2، بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. این انقدر مهمه که اگر پیغمبر اونو تبلیغ نکنه، مثل اینکه همه رسالتش برباد رفته. 3، پیغمبر یه ترسی داره که این ترس مربوط به کشته شدن خودش، اذیت خودش نیست، چون خودش میگه و ما اوزی نبیون مثل ما اوزی، هیچ پیغمبری به اندازه من اذیتش نکردن، خیلی اذیت شده پیغمبر، پس پیغمبر از اذیت هم نمیترسه. خدا میگه والله یعصمک من الناس، ان الله لا یهدی القوم الکافرین. معلوم میشه این ترسی که پیغمبر دارد چیزی است که ریشش تو کفر کافرانه. دقت کنید، شما فکر نکنید که این آخر آیات که ان الله سمیع علیم غفور رحیم، خدا یه مشت غفور و رحیم و اینا داره توی کشکولش، یا آیه که نازل میکنه دو تاشو تو این آیه، دو تاشو تو اون آیه، دو تاشو تو اون آیه. مثل شبای عرض کنم که اطعام جلسات ما که وقتی قیمه پلو میدن یه خورده پوره سیب زمینی هست یا خلال سیب زمینی هست اونجا، این آشپز رو هر بشقابی یه خود از اینا میریزه، اینجوریه. یا اینکه یه پیچ و مهره هایی هست در اسماء الله که این پیچ و مهره ها دقیقا با مضمون آیه بستگی داره، این ان الله لا یهدی القوم الکافرین با مضمون آیه باید بستگی داشته باشه، اینو همه مسلمان ها قبول دارن و باید قبول کنن، فصاحت قرآن، بلاغت قرآن. پس باید یه امری باشه که ارزشش با ارزش کل رسالت پیغمبر برابر باشه، امری باشه که پیغمبر یه ترسی داشته باشه، از نوع ترسی نه برای جان خودش، ترسی داشته باشه که یه جوری خراب بشه دین که مردم نتونن به دین متدین بشن، و باید یه چیزی باشه این ترس که ریشش توی کافران باشه، و خدا میگه از کافران رها کن، کافران رو خدا هدایت نمی کنه و تو کار خودت انجام بده. خب این تا اینجای آیه، بقیه شد دیگه از آیه نمیشه فهمید. لذا چون این مطالب هست، سنی ها و شیعه ها، مفسرین سنی و مفسرین شیعه، شیعه همه، سنی ها بسیار، حدود 60 نفر از نویسندگان معتبر سنی درباره این داستان و این آیه و شأن نزول این آیه صحبت کردن، حدیث آوردن صحبت کردن. حدیث چیه؟ اجازه بفرمایید که این حدیث رو از روی تفسیر المیزان جلد 6 ایشون بحثی کرده، بعد یه بخشی داره به نام بحث روایی جلد 6 عربی صفحه 54 به بعد، قبل از صفحه 54 ایشون راجع به همین مطالبی که من گفتم با یک کمی اضافات، یک کمی بحث‌های تخصصی و فنی داشت بحث کردن، و بعدن یه تیتری رو باز کردن به نام بحثون روائیون، بحث روایتی، و روایاتی رو آوردن از شیعه و از سنی، من اینا رو برای شما میخونم. در تفسیر عیاشی از ابو صالح، از ابن عباس و جابر ابن عبدالله انصاری، ابن عباس را هم ما قبول داریم به مقدار زیادی و هم سنیان، جابر ابن عبدالله انصاری هم سنیان هم احترام میکنن، چون از اصحاب سابقه دار و مسن پیغمبر بود که تا زمان امام باقر علیه السلام هم زنده بود. این دوتا نقل میکنن. امر الله تعالی نبیه محمد صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر را امر کرد که نسب کند و معرفی کند علی را در میان مردم به عنوان ولی و جانشین. فتخوف رسول الله ان یقول خواب ابن عمهی و ان یوت انو فی ذالک علی. پیغمبر ترسی که داشت ترسیم بود که بگن این دامادش رو و پسر، ببین دامادش رو آورد سر کار، ببین پسرمش رو آورد سر کار، ببین پسرش رو گذاشت سر اون پروژه بزرگ اقتصادی، ببین دامادش رو براش یه نوندونی معرفی کرد. پیغمبر از این میترسید نه از قتل. خب این چی کار میکنه؟ خب اگر اینجوری متهم کنم پیغمبر را که پیغمبر به خاطر حب شخصی و نه به خاطر مأموریت خدا علی را معرفی کرده، وحی میره زیر سوال. وقتی وحی رفت زیر سوال، مثل اون مثال مفتزلی که گفتم، ما میترسیم از این که یک مگس مسموم توی غذای مایه بیفته، دیگه نمیشه غذا رو خورد، غذا رو باید ریخت دور. پس همه رسالت پیغمبر میره زیر سوال. بارها و بارها خلیفه دوم وقتی پیغمبر یه حکمی نازل میشد، حکم صلح، حکمای سیاسی بیشترا، سیاسی اجتماعی و بزرگ، نه احکام کوچیک، گفت یا رسول الله این دستور خودتونه یا از طرف خدا میگی؟ اینو سنی هم ثبت کردن. چرا؟ برای خاطر اینکه بتوانند در پیغمبر، پیغمبر را کارشو زیر سوال ببرن، یه جوری تردید کنن، شخصیتشو خراب کنن. خودش یه روشیه، روشیست که موفقم بودن اتفاقا، شخصیت پیغمبر را زیر سوال ببرن، لذا این کارو کردن. پیغمبر ترسش از این بود، چون خدا دستور داد از توی حجت الوداع چند بار، این سومین بار بود جبرئیل آمد که علی رو معرفی کن، گفت حالا یه خود بعد، یه موقعیت دیگه، یه موقعیت دیگه، تا اتفاق افتاد در برگشت از حج، یعنی از عرفات جبرئیل نازل شد تا برگشتن در جحفه و در قدیر خم. پیغمبر گفت حالا بعد واقعا میترسید؟ ترسش از این بود که متهم کنم پیغمبر را که چون پسر عموشه، چون دامادشه، چون تربیت شدهشه، چون حرفشو میشنوه، چون نوچشه، چون عرض کنم که اردن ناسشه، حالا اصطلاحات مختلفی که مردمان مختلف گروه های مختلف میگن، چون سپاه گاردشه، لذا او را معرفی کرد به عنوان جانشین خودش. و خداوند بر این که آخرین فرصت ها بود این معرفی عمومی، به عنوان معرفی عمومی تو این جمعیت آخرین فرصت ها بود، پیغمبر در حجت الوداع آخرین حجش بود، چند ماه بعدش، چند وقت بعدش، یعنی چند ماه هم نشد، دو ماه خورده بعدش حضرت رحلت کردن، گفت و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. لذا ترسید از این که به او طعن بکنن و نسبت بدن که پسرمو شد. فاوحى الله الیه هذه الآیه یا ایها الرسول تا آخر آیه، فقام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به ولایته یوم قدیر خم، از عرفه تا قدیر خم 7-10 روزه، تو 7-10 روز 3 بار جبرئیل آمد، پیغمبر میترسید ابلاغ کنه، تا اینکه پیغمبر خدا اولتیماتم داد و لم تفعل فما بلغت رسالته. باز امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام میفرماد که جبرئیل که نازل شد در زمان رسول خدا در حجت الوداع به اعلان ولایت علی ابن ابی طالب که این آیه را آورد، فمکسن نبی و سلاسن، 3 روز پیغمبر یا 3 بار پیغمبر مکس کرد و درنگ کرد، صبر کرد، حتی اتل جحفه، تا رسید به جحفه و در اونجا دیگه خدا اجازه نداد که بیشتر از اون پیغمبر صبر کند. فلما نزل الجحفه یوم قدیر فی مکان یقال له مهیئه فنادا الصلات جامعتن. مردم ما خیال میکنن که خطبه قدیر فقط یه جمله داره، من کنت مولاه فهازا علیون مولا یا فعلیون مولا. من به اطلاعاتم برسونم که خوشبختانه نسل جدید ما با اینکه خیلی پرخاش میکنه نسبت به مسائل امامت و تشیع اینها، ولی در قبالش در همین نسل جدید ما از طلاب، نویسندگان، دانشمندان بسیار هم راجع به خطبه قدیر نوشتن و صحبت کردن. مردم خیال میکنن خطبه قدیر فقط من کنت مولا فهازا علیم مولاه. بعد امام باقر علیه السلام فرمود که مردم جمع شدن، پیغمبر مطالبی فرمود از جمله من اولا بکم من انفسکم، کی از خودتون به خودتون نزدیک داره؟ فجهرو، جهرو با هی دو چشم، یعنی مردم بلند بلند صدا زدن، فقالوا الله و رسوله، فرمودن خدا و رسول خدا به ما از خودمون نزدیکتره. ثم قال لهم الثانیه، بار دوم فرمود، دوباره گفتن الله و رسوله. سوم بار که فرمود، فاخذ بيد علي، دست علی را گرفت، فرمود من كنت مولا فعلي مولا و اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله فانه مني و انا منه و هو مني بمنزله هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي. علی به من مثل هارون به موسی است، مگر اینکه بعد از موسی و هارون پیامبران دیگری بودند مثل عیسی و محمد صلی الله علیه و آله و سلم، ولی بعد از من پیغمبری نیست. در روایت دیگر امام باقر علیه السلام می‌فرماید که اینها را که فرمودن، پیغمبر دست علی رو گرفت، فرمود یا ایها الناس، هیچ پیامبری از پیامبرانی که از پیش از من بوده نبوده، مگر اینکه وقتی مردمش رو به چیزی دعوت کرده مردم قبول کردن، و من و او شکو ان ادعا فاجیب، من نزدیک است که خدا من را دعوت کند به سرای باقی و من اجابت کنم و برم، و من مسئولم و شما مسئول، فما انتم قائلون، شما چی میگید درباره من؟ گفتن نشهد انک قد بلغت و نصحت و ادیت ما علی. این که تو زیارات معمولا این عبارات رو ائمه فرمودن که میگیم اشهد انک قد اقمت الصلاه و آتیت الزکاه و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر، اینا رو تمام از پیغمبر اقتباس کردن، اینا رو ائمه در زیارات از اونها یاد گرفتن. فجزاک الله افضل ما جزا المرسلین، وقتی اینا رو گفتن خدایا به این پیغمبر ما بهترین جزا رو بده که به پیغمبران دادی، پیغمبر گفت اللهم فشهد، خدای شاهد باش. مردم گفتن که تو تبلیغ کردی، نصیحت کردی، خیرخواهی کردی. ثم قال یا معشر المسلمین لیبلغ الشاهد الغائب، اونایی که هستن به اونایی که نیستن باید تبلیغ کنن، بگن حرفا رو باید منتقل کنن. یا معشر المسلمین لیبلغ الشاهد الغائب، اینایی که هستن به اونایی که نیستن باید برسونن. اوصی من آمن بی و صدقنی به ولایت علی، فقط نگفت که من کنت مولا فهازا علی مولا، فرمود وصیت میکنم کسانی را که به من ایمان میارن، ایمان آوردن و منو باور میکنم به ولایت علی. الا ان ولایت علی ولایتی عهدن عهده الی ربی و امرنی ان ابلغکم. خلیفه دوم ابن خطاب، ابی قحافه، من اینا را از جانب خودم نمیگم، این امریست و فرمانیست که خداوند به من فرموده است. ثم قال هل سمعتم، آیا شنیدید، فهمیدید؟ فردا نگید که ما نشنیدیم. سه بار فقال قائل قد سمعنا یا رسول الله، یه قائلی گفت شنیدیم. همین روایت با یک اختلافی در تفسیر ثعلبی از ابن عباس، همین روایت با یک اختلافی در تفسیر کلبی از ابو صالح از ابن عباس، همین در تفسیر برهان از خدری و بریده اسلمی، همین روایت در بسیاری از کتابهای اهل تسنن با یه خورده نقل و اختلاف آمده، که همه اینها را انسان اگر کنار هم بگذارد میبیند که اینا نتونستن کتمان کنن این مسئله رو. علامه امینی خون دل خورده، مانند دانشمندان گذشته زحمت کشیده و نام و کتاب و نوشته های این دانشمندان رو تحقیق کرده، جمع‌آوری کرده، نوشته و مدارکش رو آورده است. این یک خلاصه ای از اونچه که راجع به این آیه در حد یک جلسه عمومی میتونستم بگم. بچه های ما که میرن دانشگاه، به خاطر اینکه ببینید، یه سوالی رو من جواب دادم در یکی از هفته ها، سوال این بود، گفتن که چرا خداوند اسم علی را در قرآن نیاورده صریحا، داستان خلافت و ولایت امیرالمومنین رو صریحا در قرآن نیاورده که اختلاف نشه. من اینجوری عرض میکنم، اونایی که در قرآن آورده توش اختلاف نیست. اونایی که در قرآن آورده، جز اونایی که در قرآن آورده، اینی که گفته اجر رسالت من محبت اهل بیت منه، گفته یا نگفته؟ شما میگید محبت اهل بیت قربا اینان، ما هم میگیم، مخالفین هم میگن، موافقین هم میگن، خودتون هم میگید که جز قربا فاطمه است و جز قربا امیرالمومنینه. گوش کردن، محبت کردن، به فرمان قرآن انجام دادن، اینا همش بهانه است. ولی من بهانه ها را هم جواب میدم، نه من، ائمه جواب دادن، علمای گذشته ما رضوان خدا بر اونها جمع کردن و امروز در دست ماست. میگن اگر امیرالمومنین علیه السلام در قدیر مورد احتجاج قرار گرفته و معرفی شده، پس چرا خود امیرالمومنین علیه السلام هیچ وقت به حدیث قدیر استدلال نکرده، نگفته که من ولی هستم به دلیل اونچه که پیغمبر در قدیر منو معرفی کرده؟ یه جوری میگه که تو احتمال ندی خلاف میگه، یه جوری بیان میکنه که تو احتمال ندی که این خلاف میگه، اینقدر حق به جانب میگه. خدا رحمتت کنه، علامه امینی رفته جمع کرده کتابهای دانشمندان رو، از کتابها یک فصلی داره در جلد اول القدیر عربی که 11 جلده، مترجمش مثل این که 22 جلده فکر میکنم، مثلا جلد اول شده اول و دوم 22 جلد یا نمیدونم چند جلده، ایشون یه فصلی رو باز کرده در صفحه 159 به بعد به عنوان این فصل المناشده و الاحتجاج به حدیث القدیر. مناشده یعنی قسم دادن. اگر من به شما بگم که تو رو خدا، تو رو به حضرت عباس، تو رو به امام زمان، اینجوری نبود، تو شاهد نبودی، اینو میگم مناشده. مناشده یعنی چی؟ یعنی قسم دادن، قسم خوردن برای اینکه کسی به مطلبی شهادت بدهد. اینو میگه نشهدتکم بالله، یعنی شما رو قسم میدم به خدا، اینجوری نبوده شما بگید. مناشده یعنی. ایشون یه فصلی رو باز کرده به نام مناشده و احتجاج به حدیث قدیر که در این کتاب از صفحه 159 تا صفحه 213 این مناشده ها را آورده. اولین مناشده ها را هم از خود امیرالمومنین علیه السلام آورده. یه نکته دیگه هم خدمتتون عرض میکنم، همه چیز تو نهج البلاغه هست، اما نهج البلاغه کتاب نهج البلاغه است. سید رضی اومده اون جملاتی از کلمات امیرالمومنین که بلاغتش فوق‌العاده است از نظر ادبی، به نظر سید رضی جمع‌آوری کرده. نهج البلاغه همه کلمات امیرالمومنین، همه گفتارهای امیرالمومنین نیست. سنی هم میدونن، شیعه هم میدونن، مستشرقین هم میدونن، غرب شناسان هم میدونن. اما بسیاری از این آقایان استدلال میکنن که چرا امیرالمومنین در نهج البلاغه به حدیث قدیر استدلال نکرده. من این رو نشونه هاشو برای شما میارم از کتاب های اهل تسنن که برای مخالفین محکمتر از حتی نهج البلاغه باشه. شما میدونید که ابوبکر از سال رحلت پیغمبر به بعد 2 سال و 3 ماه و چند روز حکومت کرد، بعد خلیفه دوم 10 سال و چند ماه و چند روز حکومت کرد، بعد عثمان 12 سال تقریبا با چند روز کمتر حکومت کرد. موقعی که در شورای سقیفه بنی ساعده ابوبکر رو مشخص کردن به عنوان خلیفه، که امیرالمومنین اونجا نبود، برای خلیفه دوم ابوبکر وصیت کرد، شورایی نبود. اما عمر به خاطر اینکه نشون بده که بعد از من خلیفه رو باید شورایی انتخاب کنین، شورا رو توصیه کرد، تشکیل گفت تشکیل بدن، اما یه جوری معرفی کرد و افراد شورا رو جمع کرد که عثمان انتخاب بشه، و انتخاب شد. دقت بفرمایید، در روز شورای انتخاب عثمان، یعنی در روز مرگ یا روز پس از مرگ خلیفه دوم، سال 23 یا اوائل 24، اوائل محرم سال 24 هجری، شورا تشکیل شد برای انتخاب خلیفه، علی علیه السلام هم جز اون شورا بود. سنی ها نوشتن که حالا من راویانشو دیگه به اصطلاح حذف میکنم چون اسمای عجیب غریبی داره که هم خسته میشید هم یادتون نمیمونه، تا میرسه به اینجا که عامر ابن وائله میگه که کنتو علل باب یوم الشورا. کدوم شورا؟ شورای انتخاب خلیفه پس از عمر و سال 23 یا اوائل سال 24 برای انتخاب عثمان. میگه کنتو علل باب یوم الشورا مع علی علیه السلام فی البیت، علی هم در خانه بود، منم اونجا دم در بودم. و سمعتهو یقول، شنیدم که علی تو شورا این مسئله رو مطرح کرد، گفت لأحتجن علیکم بما لا یستطیع عربیکم ولا عجمیکم تغییر ذالک. یه استدلالی میکنم برای شما برای حقانیت خودم، نه عرباتون نه عجماتون نتونن استدلال منو بشکنن، نتونن جواب بدن. ثم قال انشدکم الله ایها النفر جمیعا، شما رو به خدا سوگند میدهم ای اینایی که اینجا نشستید از همتون، افیکم احدون وحد الله قبلی، توی این جمعی که اینجا نشستن که میخواین یکیتون خلیفه نشون بدین، کسی پیش از من موحد بوده؟ همه شما مشترک بودین در یه تاریخی موحد شدین. افیکم احدون وحد الله قبلی؟ قالوا لا، همه گفتن نه. قال فانشدکم الله هل منکم احدون له اخون مثل جعفر تیار فی الجنه مع الملائکه، کسی از شما افتخار این رو داره برادری داشته باشه مثل جعفر تیار؟ که من برادرم جعفر ابن ابی طالب جعفر تیار است که الان با فرشتگان در بهشت است. قالوا اللهم لا، گفتن که خدا شاهد است که نه. قال فانشدکم الله هل فیکم احد له عم کعمی حمزه اسد الله و اسد رسوله سید الشهدا غیری، آیا کسی از میان شما هست که ادعا بتونه بکنه که عمویی دارد مانند عموی من حمزه سید الشهدا که شیر خدا و شیر رسول خدا بود؟ قالوا اللهم لا، گفتن نه. قال فانشدکم الله هل فیکم احد له زوجتون مثل زوجتی فاطمه بنت محمد سیدت نساء اهل الجنت غیری؟ اللهم صل علی محمد. شما رو به خدا قسم میدم، آیا در میان شما کسی هست که همسری داشته باشه مثل همسر من فاطمه که بهترین زنان عالم، بانوی زنان عالم از غیر از من؟ قالوا اللهم لا، گفتن نه. قال انشدکم بالله هل فیکم احد له سبتان مثل سبتی الحسن و الحسین سید شباب اهل جنه غیری، کسی از شما هست که فرزندانی داشته باشه که نواهای دختری پیغمبر باشن مثل فرزندان من که نواهای دختری پیغمبرن حسن و حسین که اینها آقای جوانان اهل بهشت هستن؟ قالوا اللهم لا، گفتن که خدا شاهده که نه. فرمود قسم میدهم خدا را، آیا در میان شما کسی هست که با پیغمبر در گوشی صحبت بتواند بکند و قبلش صدقه داده باشه؟ چون قرآن دستور میده که با پیغمبر کسی حق به نجوا نداره مگر اینکه قبلش صدقه داده باشه، و کسی با پیغمبر حرف خصوصی نداره غیر از امیرالمومنین علیه السلام، که این آیه قرآنه. امیرالمومنین میفرماد کسی غیر از شماست که با پیغمبر در گوشی حرف بزنه، پیغمبر باش در گوشی حرف بزنه؟ گفتن نه. رسید تا رسید به اینجا، فرمود فانشدکم بالله هل فیکم احد قال له رسول الله من کنت مولاه فعلی مولاه اللهم وال من والا و عاد من عادا و انصر من نصر لیبلغ الشاهد الغائب غیری؟ قالوا لا، گفتن آیا کسی هست غیر از من تو این جمع که پیغمبر دربارش گفته باشه من کنت مولاه فهازا علی مولاه، بعد پیغمبر اینجوری دعا کرده باشه که باید حاضران به غایبان اطلاع بدن، و آیا کسی هست غیر از من که گفته باشه عاد من عادا خدایا دشمن باش کسانی را که با علی دشمن هستن؟ آیا غیر از من در میان شما کسانی اینجنین هستن؟ گفتند نه. بعد مرحوم امینی مناشده امیرالمومنین رو در ایام خلافت عثمان نقل میکنه مفصل از کتابای سنی. بعد مناشده امیرالمومنین رو در روز رحبه، رحبه میدانگاهی بوده که چون خب اون وقتا آمفی‌تئاتر و سالن و اینا که نبوده، وقتی میخواستن جمع بشن یک اعلام اجتماعی بکنن در کوفه جایی بوده به نام رحبه، یوم الرحبه میگن. اونجا مفصل امیرالمومنین گفت، عمومی بود، حالا اینجایی که گفتم خصوصی بود و یوم شورا بود. بعد دونه دونه پا شدن، یه نفر پا نشد، گفت تو نبودی، نشنیدی در روز قدیر این حدیث رو از پیغمبر؟ گفت نشنیدم. امیرالمومنین دعا کرد، گفت خدایا چشمش ازش بگیر. همونجا کور شد که راویان سنی هم نوشتن. امیرالمومنین علیه السلام استدلال نکرده، امیرالمومنین نگفته که من ولی خدا هستم و جانشین خدا هستم به دلیل جمع کنم عرضمو. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. اینی که پیغمبر خدا فرموده که اگر انجام ندی، مثل اینکه کل رسالت تو انجام ندادی، معلوم میشه که روح رسالته، روح پیامبری است. خیلی هم روشنه. پیغمبر موقعی که یه جنگ کوتاه میرفتن، یه سفر کوتاه میرفتن، برای خودشون جانشین مشخص میکردن. چطور میشه که سفر آخرت رو دارن میرن؟ خودشون هم اعلام کردن که این آخرین حج منه، تو مدینه گفتن آخرین دفعه است که من میرم حج، هر کسی میخواد با من بیاد بیاد. نمیدونست پیغمبر میخواد از دنیا بره. وقت پیغمبر 23 سال زحمت کشیده، احکام آورده، مردم رو تربیت کرده، دو روز میخواد از مدینه بره بیرون، برای خودش جانشین مشخص میکنه. برای خودش جانشین مشخص نکرده؟ کرده. مشخص کرده. کیو مشخص کرده؟ از اینجا بعد ما حرف نمیزنیم، سنیا بیان حرف بزنن، یا روشن فکرانی که طرفدار اهل تسنن هستن بیان حرف بزنن، اینایی که هی دم از وحدت وحدت میزنن بیان حرف بزنن. وحدت یعنی چی؟ وحدت یعنی یکی شدن بر اساس ملاک حق. پیغمبر معین نکرده. معین کرده یا معین نکرده؟ کیو مشخص کرده؟ اگر معین نکرده، همه رسالت پیغمبر زیر سواله. لذا میفرماید که و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس.
اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية واجعلنا من أعوانه وأنصاره. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.